أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و آل محمد آنکه فرجهم و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و این منکم الا واردها کان علا ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. اما در بحث معاد به مسئله صراط و مرصاد میرسیم. قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم، ما چون فرصتمون کم هست، دو سه تا بحث هست که ما نمیتونیم دیگه اونا رو مطرح کنیم. من فقط از جهتی که دوستانی که مباحث رو مینویسن در جریان باشن اشاره میکنم. دو تا بحث هست که من دیگه وارد اون مباحث نمیشم، مگر خیلی به اختصار، فقط از جهتی که بدونیم این مطالب در بحث معاد باید گفته میشد که فرصت ما اجازه نمیده. یکی بحث شاکیان در قیامت هست، یعنی روز قیامت عده‌ای شاکی هستن. این خودش یه بحثی است که کیا از انسان شکایت میکنن. حالا این بحث مفصلی است، من دیگه اینو مطرح نمیکنم، فقط یک نمونهشو عرض میکنم با یک حدیث که پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فردون، یک روز به اصحاب فرمودن من المفلس. مفلس به نظر شما کیه؟ کلمه مفلس یعنی ورشکسته. ورشکسته کیه؟ اونا گفتن یا رسول الله، ما ورشکسته به کسی میگیم که سرمایه‌شو از دست داده باشه. حضرت فرمودن اما ورشکسته حقیقی کسی است که روز قیامت وقتی میاد پای میزان عمل، اونقدر حسنات آورده که دیگران قبطه به حال او میخورن، میگن خوش به حال این همه حسنات آورده، ولی وقتی که میرسه پای میزان عمل میبینه یک صف اونجایه، میگه این صف چیه؟ حالا فرض کنید ما تو دنیا صف زیاد دیده بودیم، صف شیر و نون و این صف چیه؟ میگن این صف شاکیان شماست. از من شکایت دارن؟ بله. چه شکایتی؟ یکی میگه آبروی منو برده، یکی میگه مال منو خورده، یکی میگه غیبت کرده، یکی میگه دل منو شکسته، اینا همه شاکیان. بعد اون طرفی که این همه حسنات آورده، خب اولش میگه طوری نیست، ما این همه حسنه داریم، الان ترتیب کارو میدیم. میگن خب چیکار بکنیم؟ اونجا دیگه چک و پول و سفته و اینا که نیست، میگن باید از حسناتت به اینها بدی تا راضی بشن. خب نفر اول رو راضی میکند، نفر دوم سوم. حضرت فرمودن کار به جایی میرسه که حسنات او تمام میشه، ولی طلبگارو هنوز تموم نشدن. میگن حالا چه بکنیم؟ میگن حالا باید از سیئات و گناهان اونها برداریم، رو نامه عمل شما بذاریم تا راضی بشن. و خلاصه اون کسی که با حسنات زیاد آمده بود پای میز حساب، با باری از سیئات اونجا میمونه. این ورشکسته است. حالا این بحث رو من دیگه مطرح نکردم، در روایات داریم که چه شاکیانی هستن، کیا از انسان شکایت میکنن، انشاءالله بماند برای فرصت دیگر. این یک، خواستم اون مباحثی که مطرح نمیشه لااقل با عنوان و خصوصیاتش آشنا باشیم. یه بحث دیگه ای داریم که اون رو هم مطرح نمی کنم ولی اشاره بار عرض می کنم، مقامات رسول خدا و امیر مؤمنان در عالم قیامت هست. خب اینم بحث بسیار زیباییست، البته ما وقت نداریم ولی اینو مطرح می کردم. مثلا سه مقام مهم پیامبر در قیامت دارن. یکی مقام وسیله هست که منبر بسیار عظیم و با شکوهی در صحرای قیامت نصب میشه. حالا تصورش برای ما سخته، ولی منبر بسیار زیبا با شکوه، پله های متعددی داره. پیامبر خدا وقتی وارد محشر میشن در بالاترین پله قرار میگیرن و بعد از ایشان امیر المؤمنین علیه السلام قرار میگیرن. این یک مقام هست. که همه انبیا به حال اونها قبطه میخورن. مسئله دیگه اون بحث لواء حمد، پرچم حمد است که پرچم بسیار باز عظیم با شکوهی است. این رو به دست رسول خدا میدن و پیامبر هم به دست امیرالمؤمنین علیه السلام میدن. بعد اون وقت در بین اهل محشر ندایی از طرف خدای متعال، فرشته این ندا میدهد از طرف خدا که هازا حبیبی محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل فرجهم، و هازا ولی علی، مقام پیامبر و امیر المؤمنین اونجا در بین همه خلائق عظمتش معلوم میشه. اینا حالا جزئیاتی مطالبی دارد که وارد این نمیشیم. سومین منزلت عظیم پیامبر و امیر المؤمنین حوض کوثره. اینم باز بحث هایی دارد، مطالبی داره که وارد نمیشیم. همینقدر عرض میکنم که حوض کوثر حوض بسیار عظیمی است در خود صحرای محشر که آب اون بسیار گوارا، خوش عطر، خوشبو و به گونه ایست که وقتی از اون آب افراد می نوشن همه خستگی، تشنگی همه برطرف میشه، نشاط پیدا میکنن. وقت ساقی این حوض هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اصل حوض مربوط به رسول خداست. انا اعتینا کل کوثر، یک مصداق کوثر همین حوض کوثره، ولی ساقی امیرالمؤمنین هن. و شیعیان، دوستان، محبین وقتی وارد محشر میشن از اون آب مینوشن و خستگی ها برطرف میشه. خب اینا مباحثی داشت که فقط خواستم آشنا بشیم و رد بشیم. اما این حوض کوثر یه خاطره زیبایی است، اینو حیفم میاد نگم براتون. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، خب عالم بزرگ شیعه که کتاب شریف القدیر رو نوشتن، این کتاب 11 جلد، همه از منابع اهل سنت در اثبات قدیر، اونقدر متقن و محکم هست که بعد از انتشار این کتاب بسیاری از عالمان اهل سنت نامه تقدیر نوشتن برای علامه امینی که ابتدای القدیر چاپ شده که شما چقدر متین، محکم، متقن صحبت کردید، چه احاطه‌ای به کتاب‌های ما داشتید. منطقه برای نوشتن این کتاب علامه خیلی زحمت کشیدن، سفرهای فراوان، شبان روز کار میکردن. مثلا یک کشوری رفته بودن، وقتی برگشتن گفتن آب و هوا چطور بود، گفتن اصلا نفهمیدم، دائم تو کتاب خونه بودن. بعد پسر علامه امینی که وقتی مشهد آمدن، من خودم دیدمشون، ازشون همین خاطره رو سوال کردم، تصدیق کردن. بعد از فوت علامه امینی ایشون پسرشون میگه من نجف بودم، خواستم از نجف بیام ایران، رفتم با علما خداحافظی کنم، بل یکی از علما که وارد شدم تا چشمش به من افتاد منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن. و گفتم چی شد آقا، چرا اینجور ناراحتی؟ گفت میدونی چیه، من از وقتی پدر شما علامه امینی فوت کردن همیشه یک سوالی تو ذهنم بود، دیشب خوابی دیدم جواب سوالمو گرفتم. گفتم چی، سوال چی بود، جواب چی بود؟ گفتن من همیشه با خودم فکر میکردم، دلم میخواد ببینم این علامه امینی که اینقدر برای حضرت علی زحمت کشیده، روز قیامت در اولین برخوردی که امیرالمومنین رو ببینن چیکار میکنن. من خیلی کنجکاو بودم ببینم اولین برخورد چی میشه. دیشب خواب دیدم، تو خواب دیدم صحرای محشر است و مردم از قبرها خارج میشن، سیل جمعیت دارن به طرفی میرن. و گفتم کجا میرین؟ گفتن حوض کوثر اونجا. میگه منم تو جمعیت آمدم دیدم بله، حوض بسیار عظیم، آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هم اونجا ساقی کوثرند و سینی های چیدن اونجا، توشم پر لیوانه، هر کس از راه میرسه حضرت یه لیوان آب از حوض کوثر به او میدن، با نوشیدن این آب نشاط پیدا میکنه، خستگی برطرف میشه، هراس و هولش میریزد. منم تو جمعیت بودم و مردم میامدن و امیرالمؤمنین هم به اینها آب میدادن. یه وقت دیدم یه همهمه شد، گفتن علامه امینی داره میاد. تو همون عالم خواب من یاد سوالم افتادم، گفتم ببینم امیرالمؤمنین چی میکنن. میگه من از دور نگاه کردم دیدم علامه امینی دارن میان. همین که نزدیک شدن دیدم آقا امیرالمؤمنین این لیوانایی که دستشون بود گذاشتن کنار، دستاشونو بردن زیر آب حوض کوثر، دو مشتشون پر آب کردن، چند قدم به طرف علامه رفتن به استقبالش، آبا رو پاشیدن تو صورت علامه امینی، فرمودن خدا روی تو رو سفید کند که تو روی ما رو در دنیا سفید کردی. میگه من از خواب بیدار شدم، گفتم بله این نتیجه عمری تلاش در راه ولایت، این استقبال امیرالمومنین علیه السلام است. پس این ماجرای حوض کوثر و جزئیاتش باز میمونه برای یک فرصت دیگری. خب اینا مباحثی بود که خواستیم خیلی به اختصار رد بشیم، اما بحث امشبمون در این فرصتی که داریم در مورد صراط و مرصاد هست. خب ما در قرآن کریم میخوانیم که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس از شما نیست مگر این که وارد جهنم میشود، همه باید وارد جهنم بشن و این امر قطعی و حتمی است. ثم ننجی الذین اتقوا، سپس انسانهای با تقوا رو نجات میدهیم، و نذر الظالمین فیها جثیا، و ستمگران رو در حالی که به زانو در آمده اند در آن رها میکنیم، با میگذاریم. خب در تفسیر این آیه شریفه ما روایت داریم که بر روی جهنم پلی نصب شده که همه باید از این پل عبور کنن و وارد بهش بشن، منتها وقتی که از این پل عبور میکنن برای انسانهای مؤمن این آتش برد و سلام هست، راحت از این عبور میکنن، ولو شعله های آتش هم باشه هیچ، برای اونا مثل فرض کنید برگه های گلی که در اطرافشون باشه هیچ سوزی، اذیتی، ناراحتی ندارن. از این پل همه باید عبور کنن، به این میگن صراط. حالا این عبور صراط توصیفاتی داره در روایات، من دو سه نکته رو درباره صراط عرض میکنم. اول این که شیوه عبور افراد از صراط متفاوته، یعنی همه یک جور عبور نمی کنن، مختلفن. یه عده مثلا مثل برق در حدیث داره کلبرق الخاطف با سرعت عبور می کنن، یک عده افتان و خیزان عبور می کنن، یک عده سقوط می کنن. یادم هست چند سال قبل یه جوونی آمده بود پیش من، می گفت که من یه خوابی دیدم. گفتم خواب چیه؟ میخواست تعبیر کنم. من البته من تعبیر خواب نمی کنم، بعد جلسه باز خوابایی ممکنه مطرح بشه مشخص باشه. این گفت حالا من خوابی دیدم میخوام ببینم چی کار کنم. گفتم ببینم خواب چی هست، چی دیدی؟ این بنده خدا تعریف کرد و اونم اتفاقا خوابش اصلا احتیاج به تعبیر نداشت، عین حقیقت بود. گفت من خواب دیدم قیامت برپا شده و از صراط عبور میکردیم، من که آمدم از رو این پل عبور کنم، نفر جلویی که میرفت من داشتم میدیدم جلوی او راه صاف و مرتب بود، همین که او میرفت من میخواستم برم، میدیدم این پل مثل بعضی پلهای فرسوده چوبی که تق و تق میکنه و لقلق میکنه و میخواد بیفته و خراب بشه و اینجوری میشه. بگوه نگاه میکردم جلو پای او صاف محکم مرتب جلو، تا اون میره من میرسم باز همینطور در حال متلاشی شدن و به سختی دارم میرم. گفتم خب این خواب شما دیگه تعبیر نمیخواد، هر کسی عبورش متفاوته، یک پله ولی برای هر کسی مطابق کار خودش تنظیم میشه، برای کسی مرتب وسیعه، برای کسی سخت و صعب العبور. این یک نکته. دوم اینه که عبور از صراط، عبور از صراط آخرت نمایشی از عبور انسان در صراط دنیاست، یعنی در حقیقت این عبور از صراط یه جور نمایش زندگی ماست. ما در روایت داریم که هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، ما دو تا صراط داریم. یک صراط همین زندگی ماست که ما داریم عبور میکنیم از زندگی، یک صراط هم اون آخرته. هر جور ما تو دنیا از این مسیر عبور کنیم اونجا هم همینطوریم. شما ملاحظه بفرمایید الان من این توضیحی که میدم شما تصدیق میکنید، میبینید بله ما آدم ها رو میبینیم اینجوری هن. آدم ها در ارتباط با معصیت سه مدل هن. مثلا فرض کنید یه معامله حرامی پیشنهاد میشه، بعضی ها تا میفهمن حرامه میگن نه حرفشو نزن ما نیستیم اصلا. میگه آقا حالا ببین معامله چی هست، میگه نه آقا وقتی حرامه چی کار دارم چیه، یعنی تا میفهمن حرامه فورا میذارن کنار. دسته دوم کسانی هن که میگن آره حرومیشو که میدونم حرومه، حالا چی هست، چند درصد میدن، چجوری هست، من که نمیخوام اهلش نیستم، حالا میخوام ببینم چطوره. هی یکم میرن جلو یکم میان عقب، یک آخر به سختی دل میکنن دیگه، این حرام مرتکب نمیشن. یک دم حرامو میخورن راحت، یه لیوان آبم بالاش. این سه مدلن. خب عبور از صراطشون هم همینجوره، عده‌ای سریع عبور میکنن، عده‌ای افتان و خیزان عبور میکنن، عده‌ای هم سقوط میکنن. در انجام طاعت هم همینجوره، بعضی ها هستن میبینید تا وقت نماز شد دارن از اون میگن بدویم، آقا حالا عجله نکن، نه نه اول نماز، اول نماز خیلی خوب. یک عده حالا میخونیم دیر نمیشه، حالا افطاریمونو بکنیم خیلی خوب، میوه‌مونو بخوریم بسیار خوب، حالا جلسه موعودمونو بریم باشه، بعد بالاخره آخر شب ما راستی نماز خوندیم نخوندیم، یک نمازکی میخونیم. یک عده هم اصلا نماز نمیخونن رسما، میگن ما اهل نماز نیستیم. ببین درست سه مدلیم ماها، سه مدل هم از صراط عبور میکنیم، بعضی سریع، بعضی افتان و خیزان، بعضی هم سقوط میکنن. تو همه کارا همینجوره، تو نگاه به نامحرم اینجوره، یک کسی تا احساس میکنه این صحنه حرامه، این فیلم حرامه، این عکس حرامه، فورا روشو برمیگردونه، میگه حالا چی هست، زیر چشمی نگاه میکنه ببینیم چیه، سیاسفید رنگیه چطوره شون. بعد بالاخره میگه نه دیگه ولش کن، دهن روزه خوب نیست، حالا باشه برای بعد افطار مثلا شکلی. ادهی هم نه راحت، آقا بده تو نگاه نمیکنی بده من. خیلی درست همون سه مدلی که ما با احکام خدا برخورد میکنیم، عبور ما از صراط هم همین سه مدل داره دیگه. اونای پس ببینید ما الان این نکته رو برای عرض کردم که الان اگر به ما بگن آقا شما چجوری دوست دارید از صراط عبور کنید، خب ممکنه همه ما بگیم کلبرق الخاطف، مثل برق. خب مثل برق هزینه داره، پس مثل برقم دنبال نمازمون باشیم، مثل برقم از حرام عقب نشینی کنیم، مثل برقم چشممونو از گناه بگردونیم. بله دیگه، نمیشه که رفتارمون مثل باتری باشه عبورمون مثل برق باشه، نمیشه، اینو باید تناسب داشته باشه. پس بنابراین خود ما هستیم که تعیین میکنیم چطور از صراط باید عبور کنیم، و اینو بدونیم که اگر اینجا ما در مقابل حکم خدا کوتاهی کردیم، اونجا نمیشه. آخه عبور از صراط اینجوری نیست که بگیم ما اونجا خیلی حواسمون رو جمع میکنیم، خوش به حال کسایی که از رو تناب راحت رد میشن اونا اونجا راحتن، نه این حرفا که نیست، اون انعکاس دنیای ماست. درست مثل این میمونه که مثلا فرض کنید ما الان از اینجا میخوایم بریم تا فلکه جلو مؤسسه، بعد یه نفر از ما فیلم برداری میکنه، حالا اگه ما همینطور که داریم میریم آسمون رو نگاه کنیم و بعد یه چاله باشه بیفتیم تو چاله، بعد وقتی که فیلممون رو میذارن بگیم حالا که داره فیلمو پخش میکنه مواظبم تو چاله نیفتم، حالا که نمیشه دیگه، این فیلم منه دیگه، حالا که نمیشه نیفتم تو چاله، فیلم برداری شده. عبور از صراط نمایش عبور انسان از صراط دنیاست، پس اونجا نیست که ما اونجا حواسمون رو جمع کنیم اونجا مواظب باشیم، نه دیگه، کسی که اینجا زمین خورده اونجا هم زمین میخوره. لذا الان ما تعیین میکنیم که چگونه از صراط عبور کنیم. و سومین نکته ای که درباره صراط هست این مرصاد است، که خود مرصاد، کلمه مرصاد به معنی کمینگاه، محل رصد کردن، محل کنترل کردن، رصدخانه میگیم، یعنی جایی که حرکت ستارگان رو زیر نظر دارن، مرصاد یعنی کمینگاه، جایی که رفتار رو زیر نظر دارن. بر روی اون صراط ایستگاه هاییست که به اونها مرصاد گفته میشه، یعنی کمینگاه. اون ایستگاه ها اونجا باز یه سوالات خاصی از افراد میشه، کسایی که به هر شکلی تو مراحل قبل رد شدن اونجا دیگه آخرین کنترل میشه. لذا چند چیز در بعضی روایات داریم، البته این قول ابن عباس است که به احتمال زیاد او هم از امیرالمومنین علیه السلام شنیده باشه. 7 ایستگاه میگه بر روی صراط هست. اینا رو من خیلی به اختصار عرض میکنم. از 7 امر مهم سوال میشه. پس این صراطی که ما داریم میریم باز چند جا جلو ما رو میگیرن. اگر در این جهت کارمون درست بود بفرمایید رد شید، بلا باز معطل میشیم. اون 7 چیه؟ 1 ایمان، عقیده درستی داشتی یا نه. 2 نماز، نماز با این که اولین سوال بود ولی اینجا باز دوباره چک میشه. نماز معلوم میشه خیلی مهمه که متعدد به نماز رسیدگی میشه. 3 زکات، که معمولا زکات در این عبارات به معنای ادای حق واجب مال هست، خمس باشه، رد مظالم باشه، حقوق واجب مالمون رو پرداختیم یا نه. 4 روزه، نسبت به روزه ما چه کردیم، کوتاهی نداشته باشیم. 5 حج و عمره. حالا عمره امر مستحبیست ولی گاهی بعضی هم میدید مستطیعن برای حج اقدام نمی کنن، به حج بی تفاوتن. اینو من تقاضا دارم حتما همین امشب همه ما چک کنیم کسانی که حج واجب مشرف نشدن، دقت کنن ببینن نکنه مستطیع باشن. اگه کسی، خانوم ها زودتر مستطیع میشن چون خرج زندگی به عهده خانوم ها نیست، لذا اگر پول رفتن به مکه رو داشته باشن دیگه مستطیعن. ولی آقایون خب باید شغلی داشته باشن، مسکن داشته باشن، خرج زندگیشون رو بتونن بدن، اضافه بر اون خرج مکه رو داشته باشن. بعضی ها میبینید خب وضع مالشون هم خوبه ولی نسبت به مکه اقدام نمی کنن. اونجا گیر میفته انسان. 6 صله رحم، این که میگیم توجه به فامیل بسیار مهمه. 1 علامتش اینه که بر مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، اونجا سوال میشه از انسان رابطه شما با فامیلتون چطور بوده، خبر میگرفتید از فامیل، در گرفتاری ها کمکشون میکردید، اونجا این سوال میشه. و 7 که بسیار بسیار مهمه، ظلم به بندگان خدا. اگر کسی ظلم کرده باشه، حق رو پامال کرده باشه، اونجا معطل میشه، اونجا باید جواب بده. اون صراط با همه اهمیتش باز اینجا نگه میدارن، میگن چرا حق مردم رو ضایع کردی، نسبت به حق الناس انسان مدیون است. پس این خلاصه و اجمالی بود از بحث صراط و مرصاد. امیدواریم خداوند متعال توفیق زندگی کردن خدا پسندانه رو در دنیا به همه ما کرامت بفرماید و در آخرت هم توفیق عبور سریع و آسان و با عافیت از صراط رو روزی همه ما بگرداند.